أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية العلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التغوية والنغابة النغوية والحيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. در این چند روزه توفیق پیدا کردیم، امروز روز ششمه، چقدر هم سریع گذشت. وقتی روز ششم میشه انگار دهه تمام شده، انگار بعد از این با سرعت بیشتری دهه دنبال میشه، آدم قلبش درد میگیره، ذره ذره به عاشورا نزدیک که میشه نفسش بند میاد، زندگی یه رنگ و روی دیگه‌ای پیدا میکنه. امام حسین علیه السلام کلماتشون رو در منا بررسی میکردیم، رسیدیم به این فرمایشات حضرت، به اون خواص که حضرتشون بهشون فرمودن انتم ایها الاصابه، اصابتون بالعلم مشهوره، بالخیر مذکوره، بالنصیحت معروفه، بالله فی انفس الناس مهابه، یهابکم الشریف یکرمکم الضعیف یؤثرکم من لا فضل علیه، من لا فضل لکم علی ولا ید لکم عنده، تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت من طلابها و تمشون فی الطریق به هیبت ملوک و کرامت الاکابر. فرمودن شما کسانی هستید که همه مردم شما رو با علم میشمرن، به علم مشهورید، عالمید، کسانی هستید که مردم شما رو با خیر یاد میکنن، اهل خیرید، شما کسانی هستید که دلسوز مردمید، مؤمنینید. بالله فی انفس الناس محابه، به خاطر خدا مردم از شما، از هیبت شما حساب میبرند، خاطر خدا مردم از هیبت شما حساب میبرند. ببینید چقدر آدم های مهم میبودن، به خاطر خدا مردم از شما حساب میبرن. بعد میفرمان یهابکم الشریف، انسانهای شریف جامعه، حالا یه طبقه بالاتر، از شما، از هیبت شما، جذبه شما اونها رو میگیره، از هیبت شما حساب میبرن. یکرمکم الضعیف، اونایی که از شما پایینترن به شما اکرام میکنن، احترام میکنن، تعظیم میکنن. یؤثرکم لا فضل لکم علی ولا ید لکم عنده، اونایی که هم سنگ خودتونن، هم اونایی که هم تراز خودتون هم هستن، شما رو بر خودشون مقدم میدارن. تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت من طلابها، شما اگر یک کسی بهتون مراجعه کنه، مشکلی داشته باشه، مشکلش رو برطرف میکنید، نیاز داشته باشه یه واسطه، یه چیزی، بالاخره نفوذ دارید، کلامتون اثر داره، حوائج مردم رو برآورده میکنید. در راه ها وقتی راه میرید، وقتی اینور و اونور میرید، انگار پادشاهی داره عبور میکنه، خدم و حشم و مرید و مراد و دوروپرتون. و کرامت الاکابر، مثل بزرگان عبور میکنید این ور اونور، با یک بزرگواری، با یه حالا علیس کل ذالک، نکته ای که دیجوز فکر کنم اشاره کردیم، الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجا عندکم من القیام بحق الله. یعنی مردم اگه به شما احترام میذارن به خاطر علمتون، مردم اگه به شما احترام میذارن به خاطر خدا، به خاطر خیرتون، به خاطر دلسوزیتون، به خاطر اینکه حوائج اونها رو برآورده میکنید، اگه ازتون حساب میبرن، اگر دور و پر شما جمع میشن، همه اینها به خاطر اینه که مردم انتظار دارن شما به خاطر خدا حرکت میکنی، قیام میکنی، اقدام میکنی. میگن این آدم آدم مخلصی، این اگه بدونه یه جا حقی داره ضایع میشه حتما داد میزنه، حتما اقدام میکنه. این آدمی که اهل مماشات، الان یه جورایی بعضی ها اینجوری نیستن که هیچی، مردم میگن بابا فلانی رو برش کن محافظه کار، اصلا میری بهش مراجعه میکنی، خرج نمیکنه، بلیتشو خرج نمیکنه، درد سر نمیخواد، گیر داری بریم بهش مراجعه میکنی که آقا یه کاری بکن، یه روی بنداز، فلان مشکل ما داریم، فلان جا، فلان اداره، فلان بخش، یه ببین بلیت منو اینجا خرج نکن. الان این تیپ آدما خیلی بیشتر از اونایی هن که آدم میگه بره به فلانی بگه حتما چون حق اینه این دفاع میکنه. این کسی نیست که نسبت به باطل مماشات کنه. من میخوام از این یه نتیجه عجیب بگیرم از این جمله امام حسین. فرماد شما خیرتون، دلسوزیتون، علمتون، نفوذتون، بزرگواریتون، کرامتتون، کبریاییتون، اینها مردم رو به یاد احقاق حق میندازه. خب رفقا اگه جامعه رفت به سمتی که مردم دیگه از احقاق حق و ابطال باطل ناامید شدن، چی میشه آقا اینجوری بشه؟ بله بله، این قدرامیان به ما میگن، خدا شاهده، میاد میگه آقا ول کن این حرفا فایده نداره. مثلا شما این همه میگید که چی؟ که چی؟ همه چی دست خودشونه، فایده ای نداره، کلاتو بگیر باد نبره. چه اتفاقی میفته شما اینجا یه پرحرارت حالا یه اعتراضی هم بکنی، یه حقی را مثلا فریاد بکنی، تو اتفاقی نمیفته. ببین بعد نمونه میگه 1 2 3 4 10 20، اینا نشانه های خوبی نیست. مردم زمان امام حسین که امام حسین با کربلا به پا کردنش کاری کرد که شما الان 1400 سال بعد اون مردم رو لعنت کنید، تازه از خواستشون توقع اقامه حق داشتن. نباید گذاشت جامعه بره به سمتی که مردم ناامید بشن، بیان فایده نداره آقا، فلان اداره رفتیم آخرش میبینیم با یه زد و بند و پارتی و با یه پول و بالا و پایین و اینور و اونور و همه چی حل شد، اصلا اونجا هم اینجوریه، اونجا هم اینجوریه، اینجا هم اینجوریه، اصلا احقاق حق معنا نداره، توقع نداره. یه برم از کی شکایت کنم؟ مشکل خودم در برابر میشه. اگه رفته رفته جامعه به اینجا برسه چه اتفاقی میفته؟ وقت نظام اسلامی پشتوانه اصلی خودش بعد از خدا یعنی مردم را دست میده. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، نصرت مؤمنین، همراهی مؤمنین، اعتماد مؤمنین، این یکی از عنایات خدا به نظام اسلامیه. از زمان پیغمبر اکرم تا امروز هم همینجور. امروز تشییع پیکر مطهر شهید حججی نگاه میکنی میبینی از همه طیفی همین ها بودن، انقدر میشنیدن، همین مردم انقدر میشنیدن، از راست و چپ در و دیوار میشنیدن که آقا این سوریه نباید رفت، جنگ نباید کرد، اینجوری فقط جونا علکی داره هدر میره، به ما چه، چیه چیه چیه، از آدم های مختلف چپ و راست. من نمونه هایشو اینجا براتون گفتم، تو همین بیمارستان علی ابن ابی طالب قم علیه السلام چند تا جانباز من بهتون نشون بدم، دکتری که اومده معاینش بکنه، حالا کاری ندارم بالا بالاخره معاینه، دکتر معاینه میکنه قسم خورده، ولی میگه آجا من اون تیغی که میبرید یا سوزنی که میزد و خیه میکرد یا دردی که ترکشم داشت کمتر اذیتم کرد تا زبانش. یه ما در و پیکر بستیم به هم، آقا تو رو خدا برید ببینید دکتر کیه، ورش دارید اینجا. میگم خب چی میگه؟ چند نفر از مجروحینی که رفتن، از بچهای خود هیئت هم که مجروح شده بودن رفتن، الان بردشون برگشته سوریه دوباره های حائری، دوستان دیگه هم همینجور، کسی هم جانباز هم پاسدار هم برادر شهید، دیدم شکمشون رو از پایین تا بالا باز کردن دوباره بستن، خدا شاهده 4 دونه بخیه زده بود بهش. من نمیفهمم یعنی چی، شما یه شکم رو باز کنی ببندی با 4 نخ بخیه. گفتم این تو تکون بخوری این شکم باز شده دیگه، گفت چیکارش کنم؟ گفت این مهم نیست، مهم حرفاشه. برمیگرده میگه که خب حالا ارزشش رو داشت 4 تیکه آجور بری اینجوری خودتو؟ آجور؟ این همه خون، این همه حق و باطل جبهه، بابا دیگه چی رو تو نمیبینی؟ تو که اصلا نونی که داری میخوری نونیه که از قبل جراحت و زخم این سربازان امام زمان داری میخوری، چی رو نمیبینی؟ آدم چقدر کور میشه؟ نمیدونم، ما که حالا به هر کی دستمون رسید گفتیم ما تو رو خدا این رو حلش کنید، ما دیگه اینقدر بی دکتر شدیم، این حداقل زهر نزنه به زخم بچه ها. یا مثلا انقدر خانواده شهید مدافع حریم اهل بیت رفتیم، صریح میگم یعنی آجا میان به ما اینجوری میگن، میگن که چی بشه حالا شوهرت بچت؟ جامعه زمان امام حسین علیه السلام توقعش اینه اهل علم فریاد حق طلبی سر بدن، جامعه توقعش اینه. من نمیگم، این تحلیل من نیست، من که اصلا تحلیل بلد نیستم، ما تکرار میکنیم، تحلیل امام حسینه. الیس کل ذلک انما، رفقا انما یعنی این است و جز این نیست، یعنی حصر، فقط به خاطر اینه مردم به شما متنفذین اهل علم، به شما معتبرین بزرگان جامعه، فقط به خاطر این احترام میذارن که انما نلتموه به ما یرجا اندکم من القیام به حق الله، شما به خاطر حق خدا قیام بکنید، فقط به خاطر این به شما احترام میذارن. چیه؟ شما از قبل شما کسی بهش چیزی میرسه؟ این شما ببینید تب جامعه زمان پیغمبر اکرم زمان امام حسین علیه السلام چه تبیه، با این که معاویه داره حکومت میکنه، با این که حق سه تا امام نادیده گرفته شده تا همین الان، ولی جامعه نگاهش یک نگاه انقلابیه. زمان امام حسین جامعه یک نگاهش نگاه انقلابی، نگاهش درسته، اینکه پای کار نمیاد، اینکه پشت امام خالی میکنه بدبختی دیگه ای داره، خوب میفهمه چه خبره، خوب میفهمه حسین ابن علی برای چی را افتاده. هیچکی نمیگه حسین تو اشتباه میکنی، بله البته توصیه میکنم، یعنی حسین خودتو به کشتن نده، ولی میدونن حسین اگر کشته بشه به ناحق کشته نشده، حسین راهش حقه، اینو میفهمن. رفقا ترس من اینه، ترس جامعه اسلامی تو دغدغه‌های مقام معظم رهبری هم اگه نگاه بکنیم، ترس اینجاست جامعه بره به سمت جهتی که اون جهت جهت بی‌تفاوتیه، این نگاهش به خواص حق و اهل علم با دیگران هیچ خیلی فرق نکنه. جامعه اگر از من سوال کرد آجا شما قومید؟ بله. راستی چرا راجع فلان موضوع فلان عالم نتیجه موضع نگرفت؟ میگم خب این سوال خیلی سوال خوبیه. یعنی تو توقع داری اون عالم در اون موضع موضع بگیره، این توقع لازمه. اما وقتی این سوالو میکنه، کی این سوالو میکنه؟ یه بچه حزب اللهی. یه بچه حزب اللهی و انقلابی این سوالو بکنه که خیلی مهم نیست، اون خودش حزب اللهی و انقلابی دغدغه داره. مردم عادی باید این سوالو کنن. اگه مردم عادی براشون عادی بشه مطالبه حق نکردن مقابل ظلم و باطل نایستادن، این جامعه پشتوانه خوش رو از دست میده، این نظام پشتوانه خوش رو از دست میده، پشتوانه کف و میدانش رو. امام حسین میفرماد الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجا عندکم من القیام به حق الله و ان کنتم ان اکثر حقی تقصرون. این تیکه رو نگفته بودیم دیروز، این نکته تبصره دقته. میفرماد مردم از شما انتظار دارن حقوق الهی رو در جامعه استیفا کنی و شما در اکثر حقوق خدا کوتاهی کردید. فاستخففتم بحق الائمه. خب گفتیم اینجا یک فرمولی رو امام حسین میفرماد، وقتی کوتاهی میشه نسبت به اداء حقوق الهی، نتیجه چی میشه؟ فه. پس بعدش حقوق الهی در جامعه که دیده نشه، نتیجهش این میشه حق امام و رهبر جامعه خفیف شمرده میشه. اینجوری میشه. من شما الان بیا برو تو خیلی از مراکز خاص بگو آقا اینجا امام مقام معظم رهبری این حرفو زده، اینجوری عمل نشده، میبینی اصلا تعجب نمیکنه. میگه ای بابا، یعنی مردم عادی بهم گرم میگن آره بابا حرف این مظلوم سید مظلوم مکی گوش میده. بهم میگن خفیف شمردن حق، حق امام. حق امام چی بود؟ امام باقر فرمود ان یسمع له و یطیعه. ما کجا بفهمیم تو جامعه حق امام قدر شناخته میشه؟ از میزان اطاعت کردن حرف امام. اطاعت کردن حرف امام. یکی از عزیزان پیام داده بود که شما گفتید این چیزایی که حذف شده حسین فهمیده بر نگشته به کتاب، ولی ما در کلاس کتاب مثلا سال هفتم دیدیم. خوبی خود دقت کنید چه موجی پارسال همین محرم ایجاد کرد. این موضوع روزنامه اسرائیلی نوشت، برجام اگه بخواد جواب بده باید درس رهبر کوچک از کتاب حذف بشه. ای چه ربطی داره برجام؟ چه ربطی داره به درس رهبر کوچک حسین فهمیده تو کتاب ششم ابتدایی؟ ششم ابتدایی. بعد عرض کردیم ما رفتیم کتاب رو نگاه کردیم، دیدیم که نه بله همون که حذف کردن پارسال هنوزم حذفه. اومدیم به شما گفتیم، بعد یکی از اون گفت نه آقا از ششم حذف شده تو هفتم اومده. من رفتم هفتم هم نگاه کردم، درس بر نگشته، درس رهبر کوچک بر نگشته. یه دونه یه کادر تبلیغاتی، یه تابلو تبلیغاتی توی یه درسی که درسه اصلا موضوعش جنگ، موضوعش جنگ نیست، موضوعش مثلا مسئولیت پذیریه. چی؟ موضوعش اینه. بعد به اندازه یه تابلو تبلیغاتی عکس شهید فهمیده رو زده با اون پیام امام، بعد و روز دانش آموز رو مثلا گفته این روز روز دانش آموز است، درس رو حذف کرده عکس رو فقط گذاشته با یه محتوای تبلیغاتی. ما نمی‌فهمیم. اون بچه ابتدایی من متوجه نمیشه چه اتفاقی تو اون کتاب افتاده. من که میفهمم اولا از کتاب ابتدایی حذف شده، اومده کلاس هفتم دیگه، کلاس هفتم ابتدایی نیست، همون چی که دستور فرموده بود اسرائیل انجام شد. ثانیا وقتی هم که برگشت درس بر نگشت، عکس برگشت. حالا مقام معظم رهبری تو سخنانیش عنوان کرده، کرده باشه، خانواده شهید حسین فهمیده اعتراض و شکایت باشه، همه ای ملت داد بزنن، بشه، اینا کارشون میکنن. پشت اینایی که این کارو میکنن تو آموزش پرورش به چی گرمه؟ به خدا من جزو مامورین اطلاعاتی و امنیتی کشور بودم، سراغ این سرنخ ها میرفتم، به جای خوبی میرسیدیم. آره، یه کتاب تحصیلی. آه، این پشتش کجا گرمه که انقدر محکم ایستاده، کارش هم میکنه، هیچکی هم نمیتونه بگه بالا چشمت ابروه، به کجا گرمه؟ باید در آورد. چون میدونی بعضیا اینا تو جبهه باطل ایمان که ندارن، داداش خورنت برم، ایمان که نداره. انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، به درون به ایمانش تکیه کنه. این بیرون یه جایی ما باید یه کتاب بنویسیم به نام نظام امنیتی اسلام. واقعا این باید به یه جایی بیرون تکیه کنه. برو تش در میاری، این باید پشتش یه جا گرم باشه که بتونه وایسه در دستگاه امام حسین وایسه. این باید پشتش یه جا گرم باشه، باید پشتش یه جا گرم باشه. حسین فهمیده، درس حسین تازه، حالا اون درسی هم که حالا بوده همچین همه مطالبم هم نبوده توش سال گذشته، ولی بالاخره درس، عنوان درس اینه که تو خبر اسرائیلی آمده، میگه درس رهبر کوچک، برای اونا مهمه. حسین فهمیده در نگاه اسرائیل به عنوان یک رهبر کوچک دیده بشه، نه حسین فهمیده شهید 13 ساله‌ای که به مناسبت شهید 13 ساله روز دانش آموز در آموزش و پرورش نام گذاشته شده. این حسین فهمیده دیگه، اون حسین فهمیده رهبر کوچک بگید نیست. اسرائیل هم همینو میخواد، ما اینو میفهمیم. بشناسید اسرائیلی های نفوذ کرده در نظام رو، مگه چجوری آدم لازمه؟ یه روزی مقام معظم رهبری میفرمود که همین راجب قم بود و موضوعات لانه جاسوسی دوم، بحث همین اونور رودخونه بلوار بهار منزل منتظری، اون موقع مقام معظم رهبری توی خطبه نماز جمعه بعد از وقایع بالاخره گرفتن این دفتر حسینی از ایشون و بعد به سپاه و اینها واگذار شدن و شورای عالی امنیت ملی وارد شدن و قصه قائل ختم شدن، هفته آیندهش مقام معظم رهبری یا یه هفته یا یه هفته بعدترش رفتن نماز جمعه صحبت کردن، فهموندن گاهی اوقات با 10 واسطه یک نفر اداره میشه. خوشم نمیفهمه این کلمه پیر مفلوک رو اونجا آقا فرمودن، خوشم نمیفهمه. اینا چناسایی بشن، اینها آقا اینجا به این میگن امر ولایت خفیف شمردن. من خون حسین فهمیده رو کاری ندارم، خون عزیزی مثل بابازاده، چی بابازاده بود؟ اردبیل، چی؟ مرحمت بابازاده، بلند شد کوبید از اردبیل از تبریز رفت مراجعه کرد نشد، اومد رسوند خودشو ریاست جمهوری، پاستور و داد و بیداد و فریاد و رسید بالاخره مقام معظم رهبری دید یه بچه‌ای داره داد و بیداد میکنه، گریه میکنه. این محافظا هم آقا میفهمه چیه قصه، چی میخواد؟ اون محافظ میگه والله ما نمیدونیم، مثلا نمیدونیم چجوری تا اینجا اومده. باز کنید بذار بیا. خب لهجه غلیظ اردبیلی ترکی، آقا یه دو کلمه باهاش ترکی صحبت میکنه، اینم بال در میاره، آروم میشه، تو آغوش آقا میره. آقا تحویل شد، چی شده حالا، چی میخوای؟ میگه من از اردبیل بلند شدم اومدم اینجا شما رو ببینم. خب حالا با من چه کار داری؟ خواهش میکنم شما رئیس جمهور مملکتید. منم 13 سالم بود جبهه رفتم، ولی خب این یه کار دیگه است. ما رفتیم شناسنامه‌مون رو دستکاری کردیم شدیم 17 ساله رفتیم، ولی این گفت نه من 13 ساله رو باید ببرید. این فرق میکنه. اما شما دستور بدید همه روضه‌خونه همه مدده‌ها دیگه روضه حضرت قاسم رو نخونن. آقا میفرماد خب چرا آخه، برای چی؟ مگه حضرت قاسم 13 سالش نبود؟ من پای کاب امام حسین شهید نشد، چرا شما اجازه نمیدید 13 ساله بره جبهه؟ استدلال رو ببین. شما فکر میکنید آقا وقت جوابی میده که آرومش کنه؟ میگه خوالا من شما درس نمیخونید، آنها مثلا بغضش میتره که گریه میکنه و اینها. آقا میسپره با آقای ملکوتی سلام برسونید، بگید ایشون از دوستان ماست، آقای مرحمت بابازاده، بالاخره خواسته ای که دارن اجابت کنید. پا میشه برمیگرده خوشحال میره اردبیل و بعد آخرش میشه رزمنده تقریب چیه لشکر سکه آشورا. چه شجاعت هایی و میشه رزمنده. من بعد از اینکه این ماجرا رو خوندم گفتم عجبا واقعا چه جیگری داره. وایساد حقشو گرفت. خب این همه همت پاشی از اردبیل بکوبی بیای بری رئیس جمهور مملکت رو ببینی یه دلیل و استدلالی خدا به وسیله او چی کار کرد. کاری ندارم اما اینجوری نبود که بعد از مرحمت بابا زاده تو لشکر سیاک آشورا دیگه همه 13 ساله ها رو بذارن بره. نه قانون نشد. قانون همچنان همون 17 سال پایین تر نمیذاشتن بره جبهه. ولی این راشو باز کرد. راشو درست باز کرد. مثل من کلا نداشت سر مثلا بچه های پاسدار که بگم شناسنامه‌اش دستکاری کنه. البته بعد که جنگ تموم شد ما برگشتیم رفتیم تو همون پرسنلی و کارگزینی پایگاه ابوذر تهران لشکر 27. خندید طرف گفت ببین تو چند بار اومدی اینجا اعزام شدی. گفتم خب. گفت یه فکر نکنی زرنگی کردی ها. همش من فهمیدم تو 13 ساله 16 17 ساله کردی داری میری. ولی خب دیگه گفتیم دیگه بره دیگه اینجا انزیر تو زیاد بودن. نکنی سر ما کلا گذاشتی. با کلی موقع کیف میکردیم سر اینا کلا گذاشتیم. میگفت گاهی اوقات یه اشتباهات فاحشی شما ها میکردید. میگفتم خب ما چیکار میکردیم. راست میگه من یه بار این کار کرده بودم. و تو شناسنامه رو کپی میگرفتید میرفتید با تیغ این عددها رو عوض میکردید 49 مثلا میکردید. حالا ایشون هم 49 بوده. 49 میکردید 47 درسته؟ آره. گفت دیگه اینقدر هول بودید دیگه نمیگفتید که بابا فارسی این عددم باید عوض کنیم. کپی رو می آوردی عدد رقمیش رو عوض میکردی فارسیش رو عوض نمیکردی. بعد میگوی نه من 17 سالمه. خوبی جبرویی هم داره. گفتم ای راست میگی یا باشه من دفعه بعد حواسم رو جمع کنم. حالا اینا میفهمیدن ما دستکاری میکنیم ولی این دستکاری کردنه یه چیزیه اصلا کیف نداشت. کیف این داره 13 سالت باشه باشی بری حالا الان شب عاشورا بگی اما من چی؟ امام حسین میتونه رد کنه قاسمو؟ من چی؟ شهادت من چی؟ سعی امام حسین موند. خب عزیزم چجوریه این شهادت؟ احلا من الاصل. معلومه تو هم شهید میشی دیگه. امام حسین خودش پرورش داده 13 سال قاسمشو. وقتی حقوق خدا نادیده گرفته میشه حق ائمه نادیده گرفته میشه فرمان امام رو زمین میمونه. یعنی به نظر شما اگه بخواد جامعه ما بره به سمت ولایت مداری و بعد کم 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 زمینه دولت تشکیل دولت اسلامی فراهم بشه چون دولت اسلامی یعنی این دقیقا در ساختار در سازمان در قوانین در ضوابط دقیقا اون مسئول کاری را بکند که اراده ولی جامعه است این میشه دولت اسلامی. این میشه دولت اسلامی. مثلا شما یه سند بالادستی آموزش پرورش داری نری سراغ یه سند بی سی از یونسکو امضا کنی که امریکا برداشته اینو اصلا تدوینش کرده. معلومه دولت اسلامی نیست. آقا فهمونده ما هنوز به دولت اسلامی نرسیدیم. کارخونه رو صفر تا صد واگذار کرده به چین همین دو قدم اونورتر عراق. میگه چرا این کارو کرده؟ میگه نه دستگاه های ما فرسوده بوده. دستگاه فرسوده بشه دستگاه رو عوض میکنن کارخونه میفروشن که بعد اون شرکت چینی فراش جاروکش کارخونش هم از چین هم داره میاره. بعد میگه مهندسش به حضرت عباس حاجی به خدا فامیلمه میشناسمش. میگه به خدا قسم این اتفاقا این صنعت که بسیار صنعت حیاتیه حتی ارتباط به صنعت موشکی ما داره اصلا یه صنعت استراتژیکه. کارخونهشو داریم لوازمشو داریم علاوه بر همه اینا تکنولوژیش هم داریم. این شما اصلا نیاز نداری به این که یک کشور خارجی بیاد تکنولوژیو داری فقط یه ذره سرمایه بده دستگاه رو نوسازی کن. همین مهندسشو داری برنامهشو داری تکنولوژیش هم داری ساختمونش هم داری همه چیو داری فقط دستگاه رو میخوای نوسازی کنی با یه تزریق مالی حل میشه. چند تا دلال این وسط باید بالا پایین بکنن تا این کارخونه رو کمپلت واگذار کنن به چین. وقت پس فردا چه اتفاقی میفته؟ یه موشکایی داده بود به ما یه کشوری، استرالیا کجا زمان جریان یادم نیست دقیقاً، روس داده بود به اونا، اونا مثلا به ما بدن. اون تو جبهه هر چی میزدی این شلیک نمیکرد. چه شلیک نمیکنه؟ بعد اومدیم موشکا رو باز میکنیم، یعنی به جای خرج توش مواد غذایی ریخته بود. دو موشک بخش چی میخواد شلیک کنه؟ یا سوزن، عرضم به حضورتون که سلاحشو سوزنشو در آورده. موشک وقتی که میخواد شلیک بشه سوزن میخواد چاشین رو بزنه، سوزنا رو در آورده بودن. روس رفت یقهشون رو گرفت، گفت آقا این موشکا داره تو جبهه ایران شلیک میکنه که. قول به خدا نمیدونیم، بیا این جعبه هاشو نگاه کن، ما سوزنا رو همه در آوردیم. چقدر کلاهای گوشادی سر ما میذاشتن. خب اینا چه کار میکنن؟ خب اینا ایرانی هن دیگه، دو تا میزنه میبینه شلیک نمیکنه. خب مرد حسابی معلومه دیگه، اصلا شلیک نکنه آدم اولین جایی که نگاه میکنه سوزنه. ایرانی درست میکنه، تموم میکنه، میره. وقت اگر توی این صنعت یه آلیاژی چین اومد، چینه دیگه. شما یه صنعت توی این آلیاژی که مثلا توی این بخش صنعت، حالا من اسم خیلی صریح نبرم، اگه اومد یه آلیاژی استفاده کرد، موشک شما تو 2000 کیلومتری دوچار مشکل شد، میخواد چیکار کنی؟ شرکت واگذار میکنیم؟ چهار تا دلال این وسط بخورن؟ هی آقا میفرماد تکیه به خود، تکیه به خود، تکیه به خود. سرمایه گذاری خارجی وقتی که تکنولوژی بیاد، خب این تکنولوژیش هست مسلمون، به این میگن امر ولایت رو خفیف شمردن، جدی نگرفتن حرف امام. جامعه ای که حرف امامش رو جدی نگیره، ریشه در بی اعتنایی به حقوق خدا داره. به امام حسین، امام حسین راست میگه، به امام حسین، امام حسین راست میگه. من تو عمرم 10 بار اسم امام حسین رو قسم نخوردم. امام حسین راست میگه. برو نگاه کن میبینی مصدر امر دست کسیه که حقوق خدا رو نادیده میگیره. چرا حق امام رو نادیده نگیره؟ بعد میفرماد اما حق الضعفا فزیعتم، مرحله سوم ضایع کردن حق ضعفا، فزیعتم و اما حقکم بزعمکم فطلبتم فلا مالا بدلتموه ولا نفسا خاطرتم بها للذی خلقها. بعد حالا اومدید سهم میخواید، امام حسین میفرماد سهم میخواید. ما تو جنگا بودیم، ما سابقه داریم، ما ال کردیم، ما بل کردیم، این سهممونه، این دنگمونه. همین ادبیات بعضی از سیاسیون ما هم بود دیگه، سهمشه، دنگشه. بابای من این کارو کرده، بابای من این کارو کرده، این باید، این حق منه. تو همین قوم ما یه کسی رو داشتیم، آدم هی میخواد عنوان نکنه، شخصی نشه، ولی بعد نمونه بگه. این قصه مال زمان امام حسین نیست، الان هم هست. رفتن بهش گفتن آقا چرا اینجوری زمین میخوری؟ که من پسر فلانی هم. ببخشید، خب پسر فلانی باش، بابای من برای انقلاب زحمت زیاد کشیده، خب حقمه. بله، حق چیه؟ چه حقی؟ چه حقی؟ وایساد اینقدر به مشکل انداخت برخی از مسئولین قضایی قوم، آخرش نفهمیدم چی شد، اینقدر پیچیده شد و سالها گذشت از این ماجراها. هی برو بیا بیا که من حقمه، سهمه. امام حسین علیه السلام میفرماد شما خواص جامعه بدون این که زحمتی بکشید، خرجی کنید برای دین، بدون این که جانی هزینه کنید برای این دین، بعد حالا اومدید حقتون رو مطالبه میکنید. رفتید دور و پر کسی مثل معاویه تا به حقوق گذشتتون برسید که برای اسلام اون موقع شمشیری زدید یا قدمی برداشتید، که البته شما نکردید، شما نکردید. اما حقکم بزعمکم، فکر میکنید که حقتونه، فطلبتم، مطالبه دارید میکنید، فلا مالا بدلتمو، شما اصلا خرجی نکردید تو این انقلاب، ولا نفسا خاطرتم بها، شما به مخاطره نفسی نیفتادید، هیچ جا جونتون به خطر نیفتاد. خاطرتون ولا عشیرتن آدیتمو حافظات الله انتم تتمنون عن الله جنته و مجاورت رسولهی و امنن من عذابه لقد خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله ان تحل بكم نقمتون من نقمات لانکم ان تحل بكم نقمتون من نقمات. فهم من میترسم بعد وقت شما توقع دارید که برید بهشت قیامتا با پیغمبر محشور بشید، من میترسم شما بدترین عذاب خدا رو دچار بشید. لأنكم بلغتم من كرامة الله منزلة وفضلتم بها ومن يعرف بالله لا تكرمون لا تكرمون وأنتم بالله في عباده تكرمون. شما رو مردم خیلی خوب تحویل میگیرن. قد ترون عهود الله منقوزه فلا تفزعون. میبینید عهد خدا نقض میشه، داد نمیزنی، داد نمیزنی، فریاد نمیکنی. پیغمبر با عمالش چهدی بست. ببینی این نامه پیغمبره به ابن حزم، یه مسئول گذاشته یه جایی این نامه است. هازا کتاب من الله و رسوله یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. این کلام خداست، مؤمنین به پیمانها و عقود وفادار بمونید. عهدا من رسول الله لعمر ابن حزم حين بعثه الى اليمن امره بتقوى الله في امره كله فان الله مع الذين اتقوا مع الذين اتقوا هو الذين هم محسنون. این عهد الهی بین من و بین حزم که حالا بهش گفتم برو مسئول فلان بخش شد توی یمن. خب چیکار کنه؟ امره ان یأخذ بالحق کما امره الله و ان یبشر الناس بالخیر و یأمرهم به یعلم الناس بالقرآن و یفقههم فی الدین و ان ینهى الناس فلا یمس احد القرآن الا وهو طاهر. این عهد بین من و بین اون مسئوله که حقوق الهی رو طبق دستورات خدا انجام بده، بر اساس میلش و حزبش و گروهش و چه میدونم جناحش و روی این حسابها مسئولیتها رو تقسیم نکنه، روی این حسابها بازخواست نکنه، روی این حسابها مطالبه نکنه، حقوق الهی رو بر اساس دستورات الهی دریافت کنه. دیگه چیکار کنه؟ یبشر الناس بالخیر، مردم رو تشویق کنه، بشارت بده به خیر، به درستی. یأمرهم به، امر به خیر و درستی بکنه. یعلم الناس القرآن، به مردم قرآن رو تعلیم بده عمیقا. یفقههم فی دین، مردم رو عمیقا دیندار کنه. مسئول مملکتی، اینا عهود خداست. هر مسئول مملکتی این گونه عمل نکرد عهد خدا رو شکسته در مدیریتش. این که من نمیگم که. حالا معاویه داره چیکار میکنه؟ و ان ینهى الناس فلا یمس احد القرآن الا و هو طاهر. مردم رو نهی کنه از این که به قرآن کسی نزدیک نشه الا اینکه طاهر باشه. این جامعه رو یه جامعه کاملا طاهر پاک 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 کنه. دیگه چی؟ و ان یخبر الناس بالذی لهم و الذی علیهم. به مردم چشم و گوش مردم رو باز کنه، به مردم بگه چی داره میگذره. شفاف عمل کنه. این عهد خدا با مسئولینه، شفاف عمل کنه. همه چی پشت درهای بسته، این عهد شکنیه. شفاف. یخبر الناس بالذی لهم و الذی علیهم. جامعه رو به مردم روشن و رک بگه آقا الان این چی این داره میگذره. صنعت ما الان اینه، کشاورزیمون الان اینه، علممون الان اینه، دانشگاهمون اینه، قسطمون اینه، درآمدمون اینه، هزینه‌مون اینه. اتفاقات بیرونی بر علیه جامعه اسلامی رو هم شفاف به مردم بگه. آقا این دشمنی ها داره صورت میگیره، این فشارها، این تهدیدها، این تحریمها، این دیگه چی؟ و یلین لهم فی الحق و یشتد علیهم فی الظلم فان الله حرم الظلم و نهى عنه فقال الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. مسئول عهدش با خدا اینه که با مردم مدارا کن، مدارا کن، نرم برخورد کن، ظلم نکنه، با شدت برخورد نکنه. حالا معاویه چیکار میگه؟ ما همین نامه رو تا کجا رسیدیم؟ مسئول گذاشته برای کوفه، برای بصره، تو برو اونجا هر کی به دین علیه، ببین دیگه، هر کی به دین علیه دستشو بریده، پاشو بریده، چشمو از صدقه در آورده، از نخلها آویزون کرده، زهره چشی گرفته از مردم کوفه، بیا و ببین. خب اینو نمیبینن جامعه اون روز خواص؟ میبینن. خب یه عهد خدا رو شکسته دیگه. عهد معاویه با خدا اگر مسئول جامعه اسلامی باشه که الان شده اومده نشسته، اینه که با مردم درست برخورد کنه. به جرم این که دین علی داره و نظرش رأی علیه، باید مسلح بشه بدنش. اون شکستن عهد خداست. خدا فرموده، پیغمبر در نامشه، الا لعنت الله علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل الله. چون وقتی مسئولی ظلم میکنه، مسیر تسری مدیریت الهی رو سد میکنه. الله اکبر از این جمله. نمیشه آقا، نمیتونه، حق نداره یک مسئول تو جامعه ظلم بکنه، حق نداره. چون اگه ظلم بکنه اصل نظام اسلامی زیر سوال میره، سد میشه از سبیل الله، یعنی ولایت الهی دیگه تحقق نمیگیره. بریم بگردیم یه خود مصادیق ظلم پیدا کنیم تو جامعهمون گوشه و کنار، یا نمیخواد بگردیم؟ مصادیق ظلم هر کجا بود. بعد مصادیق ظلمو که پیدا کردیم، بریم به مسئول بگیم تو عهدت با خدا رو شکستی، شرعاً تو این پست نباید باشی چون ظلم میکنی. پیغمبر فرموده مسئول مملکتی من ظلم بکنه، لعنت خدا بر اوست و مانع مدیریت ولی خداست و مانع مدیریت خداست. ظالم تو جامعه هر طریق ظلم، حالا هر جوریش که ظلم بکنه، این سند بالادستی ماست تو نظام حکومتی، مانع ایجاد میکنه در مدیریت الهی. ببخشید 213,000، نه 213,000 فقط شهدای جنگن، شاید حدود 300,000 از قبل انقلاب تا امروز و الان جهان. تمام این خونها برای چی داده میشه؟ که مدیریت الهی تو جامعه مستحق مقرر بشه. وای کسی اومد رفت به پستی نشست و ظلم کرد، ظلم دیگه. میگه آقا این حزبی من نیست، ورش دار بزنش، من سراغ دارم. آ خیلی عجیبه، عجیب. آقا اومده سر پست نشسته، حالا یه کسی سالهای سال بچه جنگ، رزمنده، تلاش کرده، مخلص، کاربلد، از مدیریت مدرسه کم 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 اومده بالا، رفته تو ناحیه، کم 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 تونسته یه مجموعه رو اداره بکنه، سالهای سال در مدیریت کلان در قم مثلا موفق بوده، فلانی اینجاست، ببرید یه جایی که من نبینمش. کجا بره؟ آقا برسه به یه جایی که فقط در هفته یکی دو تا کلاس بهش بدن، همین الان بره سر کلاس. به نظر شما این ظلم نیست؟ رویش های انقلاب تو اینجوری بگیری خفه کنی، وقت من انتظار داشته باشم تو نسبت به محبین اهل بیت مرحمت بکنی؟ ببریدش یه جایی من نبینمش. تو کی هستی؟ فکرید کی هستی؟ صحابی؟ صحاب چی هستی؟ مالک چی هستی؟ ظلم دیگه. محروم بکنی یک جامعه ای رو از تجربه و علم و توان کسی که اتفاقا اصلا جناحی سیاسی هم نیست، اصلا نیست، فقط اگر یه دو مورد، 3 مورد، 5 مورد به شما گفته آقا شما تو مدیریتت این اشکالو داری، فقط به خاطر اینکه بهش اشکال گرفته، فقط به خاطر اینکه بهش اشکال گرفته. گوشه و کنار ما تو کشور چیزای عجیبی میبینیم. حالا من اصلا از قم خبر ندارم، ما که قم زندگی میکنن بگن، ما که هفته 2 روز بیشتر زندگی نمیکنیم تو قم، همش بیرونیم. ولی تو شهرستانا گاهی اوقات آدم میره میبینه به خاطر یه منفعت حزبی گروهی جناحی، بعد وقتی که شما انتقاد میکنی میگه آقا مگه مقام معظم رهبری نگفت دیگه بعد از انتخابات همه دوست هم دیگن، من خفه بشم دوست باید بشم؟ شما اگر اومدی نابود کردی یه نسلی رو که مدیر توانمنده، هیچی هم والا نمیگه، حرفی هم نمیزنه، مثل من هم زبونش تیز نیست، کارش هم بلده، صرف این که فقط تو حزب و جریان و گروه تو نیست و چشمتو نمیگه باید حذفش کنی، بعد فلان ذره رو بزنی یه کسی رو بیای جاش بذاری که توان نداره بعد آسیب ببینه، ظلمه دیگه. ظلم این چی؟ و ان یبشر الناس بالجنه و به عملها و ینذر الناس النار و عملها. مسئول مملکتی، رفتی یمن مسئولیت پیدا کردی، فرماندار یمن شدی، استاندار یمن شدی، هرچی شدی باید یه کاری کنی مردم اشتیاق به بهشت رفتن پیدا کنن و به کار انجام دادن برای رفتن به بهشت و انذار بدی مردم رو از آتش جهنم و کاری کنی کارهایی که اونها رو به جهنم میبره ترک کنن. آقا مسئول مملکتی مگه کارش اینه؟ آقا جون پیغمبر اکرم مگه کارش اینه؟ این عهد مسئول با خداست، اگر به این عقد عمل نکنه خلاف شرع تو این پست بشینه. حالا الان قانون میگه اگه به فلانی رأی دادی پستش میشه مشروع، اما بیای ذات نگاه کنی، عمیقا نگاه کنی، مشروعیت نداره کسی که عهد خدا رو بشکنه. اینجا باید مقامات عرضم به حضورتون بالا دستی تو نظارت، توی مراقبت، تو کنترل، باید بیان یقه طرف رو بگیرن، یعنی آقا جون تو عمل نمی کنی. و یستعلف الناس حتی یتفقهو فی الدین. اینا عهدهای خداست، این نامه ها رو بخونید، این سندا هست. امام حسین علیه السلام می فرماد شما ترون، قد ترون، می بینید عهود خدا منقوذه، ترون عهود الله منقوذه، فلا تفزعون. تفزعون میدونی یعنی چی؟ یعنی همین داد و بیداد کردن، فزع کردن، داد زدن، ناله زدن، سوال کردن، پرسیدن. الهی فدات بشم امام حسین، ما حاضریم تو بر بیابون هیئتمون رو بگیریم ولی از این داد زدن دست بر نداریم، قربون شکلت برم، تا وقت حداقل حرفای خود شما رو عمل کرده باشیم، هر چی دارن از ما بگیرن، سرتون بالا باشه. اونی که اسم امام حسین رو ببره، رسم امام حسین رو زیر پا بگذاره، دروغ میگه، با امام حسین در افتاده. این حرفای امام حسینه. انتم لبعض زمم ابائکم آبائکم تفزعون و زمت رسول الله محقوره و العما و البک و شما یه حقی چیزی از پدران و اجدادتون مثلا ضایع شده باشه یا نادیده گرفته باشه داد میزنید، مطالبه میکنید، اما حق رسول الله چی؟ جامعه اگر رفت به این سمت، انقدر این جامعه پست میشه، پست میشه، پست میشه، پست میشه، دیگه معاویه هم فایده نداره، باید یزید حکومت کنه. بخشید اینجوری میگم، معاویه هم برای این جامعه زیاده، بدتر از معاویه سگی مثل یزید باید بیاد حکومت کنه. اینو از اون چه حساب میگی؟ از اون آیه، از اون روایت میگم که فرمود تماک کما تکنون یا والله علیکم. معاویه لعنت الله علیه که امام کفره هم زیادیه برای چنین جامعه ای. باید یزیدی بیاد که شارب الخمر باشه دائم، زناکار باشه، قاتل نفس محترمه باشه، حلال خدا رو حرام کن، حرام خدا رو حلال کن باشه، مستقیم دین رو زیر پاش بذاره قتل انجام بده. باید یزید حکومت کنه تو این جامعه. این جامعه حتی لیاقت حکومت معاویه لعنت الله علیه رو هم نداره، انقدر پست میشه، خار میشه. گوامو جان تو هم میری، قد خوشحال شد فردا اومد. خب دیگه الوعده وفا. خب امام حسین شما دیشب به حضرت قاسم فرمودی که میری شهیدم میشی، چه بسا وقتی جای شهدا رو به یارانت نشون دادی ممکنه جای حضرت قاسم هم بهش نشون داده باشی. باشه خب بذار بره. آقا این عمو و برادرزاده میخوان خداحافظی کنن، لشکر داره نگاه میکنه، همدیگر رو بغل گرفتن، انقدر گریه میکنه، انقدر گریه میکنه، انقدر گریه میکنه، نوشته هر دو از هوش رفتن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. رفقا به خدا من از 7-8 سالگی دارم روزه میخونم، یعنی الان 40 سال، من هنوز نفهمیدم این حکمت قش کردن این عمو برادرزاده تو وداع چیه. یعنی امام حسین چی میدید؟ یعنی قاسم چی میدید؟ این وداع، آدم وداع میکنه دردمند میشه، قصه دار میشه، ولی از هوش نمیره. امام حسین نمیدونم یه دفعه یادش میاد حسن این باید بمونه، از طرفی هم نمیشه بمونه، اسلام به خونه این نیاز داره، قول شهادتش هم گرفته، خدا هم که خواسته الان این باید بره. امام حسین آخه دیگه عالم مثل قاسم نمیبینه، دیگه مثل قاسم نمیبینه، این عالم نمیبینه. یه مرحمت بالازاده ما میبینیم تعجب میکنیم، تازه اون شوق به جبهه رفتن داره، اصلا بس شهادته نیست. اما تو این قاسم ابن حسن احلام من الاصل وقتی داره میگه، یعنی چشیده، من چجوری بگم، خیلی از رزمنده های شهید ما، خیلیشون که میگم، چون بعضی هاشون رو احتمال میدم مثلا ممکنه من ندونم و میگم و الا میگم همشون، شهدای ما رفقا واقعا به این مقام رسیدن که شهید شدن، چنان شوقی به شهادت تو دل اینا. همین شهید حجاجی امروز بیا برو ببین، هی التماس فرماندهش میکنه، تو رو خدا بذار من برم سوریه، التماس جزع فزع داره میره، اصلا میدونه داره میره شهید بشه، تو حرف زدن با بچه‌شو نگاه کن، وصیت نامه‌شو نگاه کن، اصلا این شهادته. حالا شما کار جهادی داری میکنی، داری خدمت میکنی، داری کار میکنی، یه پاسداری هستی که نوجوانیات و همه رو تو عالم بسیجیگری گذروندی، آقا اهل بیت امام حسین هی داره نشون میده نوحه میخونه برای امام حسین، خود دیگه داری کارتو میکنی دیگه، نمیدونی وقتی شوق شهادت و لقاء خدا میاد تو دل آدم، رفیق نمیدونی با دل چه کار میکنه. این تا گفت اهلا من الاصل، امام حسین به چی فکر میکرد؟ فرمود بله قاسمم تو کشته خواهی شد، شهید میشی، ولی به بلا عظیم. من از این جمله امام حسین این احتمال رو به ذهنم میرسه، نمیدونم اگه غلطه به هم بگن غلطه، که وقتی داره قاسم خداحافظی میکنه، امام داره به اون بلا عظیم فکر میکنه. یه بچه 13 ساله که پا به رکاب اسب نمی، اسب سوار شوی تا حالا پا تو رو رکاب نذاری اصلا نمیتونی بری، اصلا تزلزل داری، اصلا نمیشه، بعد میخوای با اون وضع بجنگی؟ مگه میشه پا به رکاب نرسه مگه میتونی بجنگی؟ با کوچکترین ضربه شمشیر قاتل قاسم میتونه از بالا مرکب به زمین بخوره، تعادلش رو از دست بده، با کوچکترین نمیشه. هر جوری فکر کنی نمیشه. رفت جنگ نمایانی کرد قاسم، پا به رکاب نمیرسه، اینقدر بدنش رو زخمی کردن، چرا؟ چون زره نداشت، زخمای سطحی رو بدنش ای اثر میکرد، و ولی اینا هیچ کدوم باعث نشد. راوی میگه انقدر شوق داشت دیدم این بند کفشش هم بازن نبسته. من تا این حرف رو دیدم تو تاریخ گفتم یا حضرت عباس یه جوری میخواد جنگ کنه، مثل گرگ دور قاسم و حلقه میزنن، وقتی میزنن قاسم نکنه این بند پاشگیر کنه زمین بخوره، یه بار زمین بخوره بسه.